اما خب اون عرض کنه حسین بود رئیس اردن و اینها، اونا دیگه اسرائیلی شده بودن، یعنی سرانشون
مسیرشون تغییر
با اسرائیل، سرانشون با اسرائیل بودن دیگه. بعد رفتیم
در سوریه چطور؟
در سوریه هم خیلی خوب بود، رفتیم اتباقا غیر از زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه و اینا
با در سوریه با مبارزین فلسطینی دیدار داشتین یا خود فلسطینی؟
در اردن با مبارزین فلسطینی و هم با مبارزین خود اردنی ها اونجا جلسه داشتیم و صحبت کردیم.
چی شد که بعد به بیت المقدس رسیدین؟
دیگه رفتیم بیت المقدس دیگه،
از لبنان رفتیم،
از اردن، از اردن رفتیم بیت المقدس. خلاصه یک سفری هم مبارزه هم تفریحی بود هم مبارزاتی بود که
و خود مسجد الاقصی هم رفتیم.
بله،
دستاورد این چند سفر شما و دیدار با مبارزین چه اردنی چه فلسطینی و همچنین در سوریه و لبنان چی بود براتون؟
دستاورد بود اینکه ما با احمد شقیری هم سفر شدیم که وقتی که من تو ماشین نشستم، ماشینی بود که میگم ابر صحرا.
کی بود این آقا؟
این احمد شقیری قبل از یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی
بخش
فلسطین. ما خیلی با حرارت باشون صحبت میکردیم و هم گفتگو میکردیم تا رسیدیم وسط یه بیابونی که اونجا یک غذاخوری و یعنی چیزی بود که آدم میخواست که چیزی بخوره مثلا استفاده کن. بعد ما رفتیم دیدیم که این اومد رفت مثلا تو بیابون همین وایستاده. بعد اونجا رفتیم ما دیدیم اینجا مشروب فروشی، خیلی مشروب و اینا مشروب میفروشن، ما چیزی نخریدیم، بریم ایشون رفت اونجا، یعنی آب سردی تقریبا بر
روی شما
ریخته شد که اگر فلسطین که ما داره مثلا مبارزه میکنه اگر رئیسش این باشه خیلی بعید است که اینها به جایی برسند. که بعد یاسر عرفات هم که وقتی اومد اینجا فقط خودش دو رکعت نماز خوند، بقیه اصلا خیلی هاشون نماز نمیخوند. اینه که حالا رسیده به جایی که مثلا سید
اسلام محور مبارزشون شده،
اسلام محور مبارزشون بوده اینا.
یه پرانتز من اینجا باز بکنم آقای مقصودی، در این سفرهایی که داشتین در موردشون صحبت کردیم، کشورهای مختلف، که بالاخره یک طوری این رویکرد مبارزاتی رو تراش می‌کردید که دنبال بکنید، حتی این مثالی که زدین و خاطره که از بانک گفتین، در کنار اینها کار اقتصادیتون رو هم در این سفرها دنبال می‌کردین؟
نخیر،
به هیچ عنوان.
نه،
اگر که بخوایم تجربه و توصیه جناب رو در این بخش داشته باشیم، در این موضوع فعالیت اقتصادی و کار تجاری در این شکل به معنای صادرات و واردات بخواد انجام بشه، به عنوان یک به تعبیری تاجر و مسلمان، یک کسی که بازاری مسلمان هست، چه اصولی رو باید مراقبت بکنه در یک کشور دیگری که داره میره، لقبی که داره به عنوان مسلمان بودنش رو چه مراقبتایی باید داشته باشه، چه اصولی رو باید که دقت بکنه در معاملاتش؟
بله، مراقبت ها اول اینه که خودشو با وزارت خارجه هماهنگ کنه که چه زمینه هایی ما داریم اینجا، یعنی کسانی کار تولیدی دارن، یعنی بخوان تولیدشون را صادر کنن، یعنی باید اینجا یه مطالعه بکنن، برنامه ریزی بکنن، از اهل خبره سوال کنن، یعنی از این راه هایی که اینها پیشکسوتانی تو این مسئله رفتن، از اینها مشورت بکنه و از اینها چیزی استفاده کنه و با وزارت خارجه هماهنگ کنه و بعد بره اونجا قبلا نمونه هایی اگر داره عرضه بکنه که به تحکی به طور صادر بکنیم، یعنی مطالعه.
بسیار خب، برگردیم به همون خاطرات و سالهای مبارزه. در اون سالهایی که چهرهای اصلی مختلفه دستگیر شده بودن و در زندان بودن، شما مبارزات رو چگونه دنبال میکردیم؟ با چه کسانی در ارتباط بودید؟
مختلفه دوم رو بنده تشکیل دادم، یعنی بعد از اینکه دوستان رو گرفتن و رفتن زندان و اینها و دیگه خبری نبود، آقای بهادران داشتیم اومدن پلو من، دفتر من، گفتن که خب ما خونی در راه خدا ریخته شده مثل آی امانی و بخارای اینا، اگر متوقف بشیم همه این خونا هدر میشه، بیا دعوت کن، ادهی رو دعوت کن، خودش فراری بود اینا، دعوت کن که عرض کنم که خلاص مبارزه را دو مرتبه شروع کنیم دیگه. ما هم این کار کردیم، اون کار کردیم، یه ادهی از دوستانی که ایشون معرفی کرد که عرض کنم که اون موقع من عضو شورای مرکزی نبودم، اینو ایشون معرفی کرد و من اونا رو دعوت کردم، ما را دعوت کردم و اون طرفه دوم رو بعد از اینکه اونا شهید شدن و اونا گرفتار شدن و زندان بودن، مطرفه دوم رو ما آغاز کردیم.
مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر هم در همین سال ها
بله
داشتن؟
بر ما مثلا وقتی رسیده بود دیگه نمیتونستیم جلسه داشته باشیم برای اینکه ساواک میگرفت، یعنی به گونه این گفته بودن، شایع کرده بودن که خلاصه هر دو نفری که با هم جمع بشن ساواک زود میفهم. می رفت با ماشین یکی از دوستان، می رفت ابن بابایی اونجا سر قبر به عنوان فاتحه اونجا جلسه تشکیل می دادیم.
چند فرزند دارید شما؟
سه تا عصبیه داریم که آقای شوهر داریم دیگه، یکی آقای نیکنام هستن که داماد ما هستن، آقای حسینی که یه وقت رهبری بودن و یه وقت جای دیگه عرض کنم که یکی هم که پسرخاله ما هستن که اینا. سه تا دختر، ما سه تا فرزند دیگه هم داشتیم که یکیشون از دنیا رفت، یکیشون هم علی بود که سال عرض کنم که 1362 شهادت رسید، یکی هم که الان هستن که ایشون هم کاسبندی.
خدا حفظشون کنه. بسیار خوب، خیلی متشکر. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و برمیگردیم ادامه گفتگو با جناب مقصودی رو خواهیم داشت. عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام در خدمت جناب آقای جواد مقصودی هستیم از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و این دومین برنامه‌ای هست که ما با جناب آقای مقصودی گفتگو می‌کنیم. آقای مقصودی در هم در این برنامه هم در برنامه قبل هم بسیار اشاره داشتید به موضوع توجه به امر معروف و نهی از منکر که محور کارها و فعالیت‌های شما در سال‌های مبارزه بوده. اگر در حوزه بازار و فعالیت اقتصادی بخوایم بررسی بکنیم، این امر معروف و نهی از منکر چه جایگاهی در بازار و فعالیت اقتصادی داره؟
ببینید، امر به معروف و نهی از منکر از همه احکام الهی بالاتره، یعنی به واسطه این هست که اخلاق و احکام و اینها بر جا میمونه. لذا امر به معروف یعنی اون چیزی که معروفه، یعنی اون چیزی که خدا میپسنده، اونی که حق انسانیت، یعنی همراه با انسان، با فطرت انسانه. سعی کنیم که این گسترش پیدا بکنه، امر کنیم. این که نمیدونم بریم بالای منبر رو بگیم، نه، اصلا امر کنیم. این وظیفه تک تک انسان هست
مسیر درست رو نشون بده.
پس معروف باید گسترش پیدا بکنه، یعنی طرفدار خدا، طرفدار توحید پیدا بشه، طرفدار نبوت، عرض کنم که امامت، طرفدار دین و مذهب. و منکر باید از بین بره، یعنی اگر یه مشروع فروشی در اینجا باز شد، اگر جلوشو نگیریم میشه دوتا، میشه ستا، مثل اون موقع که عرض کنم که فلسفی بالای منبر میگفت که اگر این مشروباتی که در ایران تولید میشه بچینن، یک خطی دور زمین تشکیل داده میشه، یعنی میتونه که به اندازه یه خطی که در کمر خلاص زمین کشیده بشه اینجا زمینش. این مسئله مهمه. اما اگر همون اول جلوشو گرفتن دیگه منکری پیدا نمیشه دیگه، مهم میشه مدینه فاضله. مدینه فاضله یعنی مدینه است که خرافی توش صورت نگیره، بلکه نیکی ها، ایثار ها، کارای نیک در اونجا رواج داشته باشه.
از بیرون که شما الان نگاه میکنید، به صورت عام بازار ما، فعالیت های اقتصادی ما، حوزه اقتصاد ما چه امر معروف و نهی از منکری نیاز داره؟
عرض کنم که ببینید امر به معروف و نهی از انکار برای بازار و غیر بازاری نداره، یعنی همه باید اگه معروف رو انجام بده.
آقای مسعود، یکی از خاطرات دوران کودکی شما من در کتاب خاطراتون می‌دیدم برمیگرده به مرحوم پدر بزرگتون و اشاره داشتید جایگاه فقهی که ایشون داشتن. عده‌ای تلاش می‌کردن که در موضوع ربا مجوز ربا رو از ایشون دریافت کنن. اول خاطره رو بفرمایید بعد به موضوع حرمت ربا بپردازیم.
بله، خب ما تقریبا در خط فقر زندگی می‌کردیم، هم عیالوار بودیم هم درآمدی نبود. یه ده دعوا داشتم با هم دیگه، دو تا خاطر از عرض کنم. یکی از این طرف میاد یه مقداری پول میده، یه پول خیلی زیادی میده، فلان میده که ایشون یه امضا پای اون سند بکنه که اگر اون امضا رو میکرد اینها حاکم میشدن، یعنی انقدر مورد معتمد بود پدر بزرگ. بعد میگه که پاشو برو، من خلاصه دینم رو به تو نمیفروشم، به این چیزا هم درست. مثلا یه باغ خیلی بزرگی اینا داشتن تو گرانی، مثلا به قیمت خیلی چند بار گندم فروختن، اما حاضر نشدن پولی گزافی بگیرن و یه امضایی بکنن. و یه کسی دیگه هم میاد که به می اومدن با یه کله قند و اینا مثلا نزول بخورن. خیلی جالبه که گفت بلند شو برو، اگه جبرئیل از آسمون بیاد پایین من ربا رو نمیتونم برای تو حلال کنم.
خب آقای مقصودی، همین موضوع ربا که خاطرش رو بیان کردین، علت حرمت ربا چی، از چه تأثیراتی در زندگی میگذره؟
در زندگی اینه که هیچی، آقای مینشینه پول داره، یه بیچاره باید بره زحمت کنه شب و روز کار کنه بعد بیاره به این بده بخور. حالا علت این که ربا حرامه مسئله بسیار مهمی هست در زندگی بشر، یعنی حتی در نطفه ها هم اثر میگذاره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. برگردیم به خاطرات قبل از پیروزی انقلاب و ماهای پایانی. اشاره داشتید که در کمیته استقبال از حضرت امام بودین جناب علی، فعالیتون چی بود؟ از کی کمیته استقبال کار خودش رو شروع کرد؟ با کیا مرتبط بودین؟
سوال خوبی بود. ببینید، ما بعد از این که مشخص شد که شاه داره میره دیگه، ما با آقای شفیق و دوستانمون آلا جاهدی و شفیق و همین هایی که با هم بودیم، آقای اسلامی و آقای امانی و غیره از دوستان، گفتیم که بیام کمیته استقبال رو تشکیل بدیم. بعد فکر کردن که کجا باشه، بودن خیلی بالا باشه، همه مردم میگن رفته من محله اعیونا، اونجا مثلا امام وارد بر محله اعیونا شده، خیلی هم پایین باشه، این وهنه برای مقام مثل ولایت و اینا. بهترین جا وسط شهره، وسط شهر یه جاییست که باز مال کسی نیست، اینجا نه به کسی ارتباط پیدا میکنه، اینجا یعنی اینکه خود رنگ کسی رو پیدا بکنه پیدا نمیکنه. بنابراین مدرسه رو انتخاب شد. بعد مسئولیت ها اونجا که خب مسئولیت امنیت و حفظ مجموعه رو به عهده بنده و اون آقای استاد و اون آقای رفیعی گذاشتن که عرض کردم ما مدتی در اونجا بودیم در همین کمیته استقبال که هنوز امام نیومده بودن، اونجا زندگی میکردیم دیگه شب و روز، تا اینکه دیگه یه شب آقای عسکرالدی به من تلفن کردن، نصف شب بود که امام در مرز کوه سرگردانه، صبح زود بیان که چیکار بکنن. فردا صبح که شد گفتن امام رفتم، چون مرز کوهید که میان امام وقتی که صدام اعلام میکنه یا مبارزه دیگه نکن اینجا یا از اینجا برو بیرون، امام پاسپورتش رو پرت میکنن که بریم ویزا بگیریم، ما بریم از اینجا بریم که ویزای کوهید رو میگیرن. کوهید سر مرز وقتی میبینن که مثلا امام راهل در مقابل شاه ویستده و در مورد استکبار ویستده را ندادن، بعد امام همونجا تصمیم میگیرن که برن فرانسه. ما صبح که اومدیم گفتن امام خودشون تصمیم گرفتن رفتن فرانسه. خب ما باید کمیته استقبال را اداره میکردیم دیگه، تا 12 بهمن بود پرواز آزادی اومد اونجا تقریبا. این که حالا من میگم گاهی همه چیز رو به من خودم نسبت میدم نیست، جزی از یک جمع زیادی بود که همه علاقه مندی به اسلام بود. این که نه دوستان و اینا که از ما خیلی هاشون هم ما خیلی بهتر بودن، همه اینا جمع شدیم و خلاصه یه فرودگاه هم کنار مدرسه رفاه برای او آمدن هلیکوپتر درست کردیم، خط کشی کردن و مسئول بالاخره کمیته بودیم، افراد رو جاهای مختلفی می نشوند، یکی حالا اسمش رو نمیبرم مهندس بود، گفت برو بالا برای نگهبانی. خب من مهندسم، گفتم دیگه مهندس غیر مهندس و فرد عادی نداره، اینجا وقت نیست که همه باید هر کاری میتونن انجام ده، برو بالا. شخصیتی هم هست عرض کنم که خب ما اینجا رو اداره میکردیم، آقای بهشتی هم میومدن و واقعا هدایت میکردن، میگفتن شلوغم بود، یه وقت به گونه شده بود یه وقت که دیگه وقتی که امام آمدند ما منتظر بودیم که گفتن امام رفتن بهشت زهرا، از اداره برق بیسیم آورده بود یه ماشین رو، یه بیسیم داشت، او همیشه تماس میگرفت به من اطلاعات رو میداد که مثلا امام در کجا هستن، در فرودگاه هستن، حرکت کردن، آقای رفیق دوست راننده شون بودن و خلاصه میرن امام و اون سخنرانی خیلی مهم رو امام در فرودگاه انجام میدن. حالا ما منتظریم که امام وارد برما بشن، هی میرفتیم و گفتن امام حرکت کردن دیگه، هی مشکل پیدا کردن و هی گفتن و بعد گفتن حرکت کردن، هی ما اومدیم بالا سر دیدیم که هلیکوپتر اومدن با نیومد با این رفت، هلیکوپتر رفت اینا و خلاصه ما خیلی نگران بودیم، خیلی نگران بودیم تا شب شد. یهو عرض کردم که این آقای کریمی، آقای احمد کریمی برادر اون کریمی اصفهانی برادرش اومد، همه لباساش از بس دویده بود خیس شد، اومد گفتش که خیالت راحت باشه امام در جای به اصطلاح امنی رفتن، ظاهرا رفته بودن در منزل اخویشون در طرفهای با مثلا شمیران و اونا جاشون نمیدونم کجا که اومده بودن وارد بیمارستان هزار تخت خوابی اون روز شده بودن و بعد از اونجا رفته بودن و بعد اومدن گفتن که امام میان. حالا خلاصه غروب شبی بود که دیدیم که یه اتومبیل اونجا وایستاد جلوی مدرسه رفا، یه خودی امام داشته بود، بعد کلید داده بودیم من اون در پشتی مدرسه رفا، اون بنده خدا کلید دستش بود نبود و خمو اومد تو مدرسه که بعد عرض کردم اومدن و یه حدود 10-15 دقیقه 20 دقیقه سخنرانی کردن، یه جایی براشون تعبیه کرده بودیم در مدرسه رفا که شیشه هاشم زده گلوله بود، امام اومدن نشستن و ما هم رفتیم، آی بهشتی هم بود، ما رفتیم دستشون رو بوسید و از کم یادتون هست که اومدیم خدمتتون در نجف اون اعلامیه و اینا رو دادیم، گفت شما هم مثل من پیر بشین خیلی چیز یادتون میره، دیگه دست امام رو بوسید ما امام همون درها رو باز کنیم، حالا ما درها رو شده زده گوره همون میدرم درها رو باز کنیم. خب منظری خاصی بود و حالا فرداش بود آقای مطهری اومدن گفتن چرا امام رو آوردی اینجا، گفتم که خب بنابرای آقای امام به اینجا وارد شد فرمودن نه خیر باید بری مدرسه علوی، برو اونجا مدرسه علوی بگو امام میان اینجا. من خودم رفتم اونجا و دیدم آقای حسینی علی اکبر اخلاق در خانواده قادیش انداخته تو حیات نشسته بود و رفتم سلام کردم و گفتم که آقای مطهری فرمودن که امام بیان اینجا، ایشون هم گفت خب بسیار خوب، داشتیم صحبت میکنیم که بریم امام رو بیاریم، دیدیم که امام آمد، ماشین اومد و امام از ماشین پیاده شدن و مادن رفتن تو اون دکهی که وسط عرض کنم که حیات عرض کنم که اومد سهره بود. یک روز ما اونجا در خدمت امام بودیم، همه می اومدن ما منتظر خمینی هستیم، گایم امام می نشستن خسته می شدن باید برهم می شدن، دکتر خمسی رو نمیدونم اونم با ما بود اونجا، ولی امام گفتش که برین یه آب میوهی برای آب هویج و سیبی چیزی برای امام بیاری که ما گفتیم بر رفتم و بردن و بعد بردن خدمت امام، گفتم میرونی امام فرمودن که نمیخوام، گفتم دکتر میفرمایم لازمه بخور، امام گرفت. بله دیگه یه روز بعد اومدن گفتن آقا اونجا جای شما خالیست، شما چرا اینجا موندید، که ما اون گفتیم خیلی میریم دیگه، رفتیم دو مرده ما مدرسه رفا مقر حکومت اسلامی شد اونجا.
بعد از سامان گرفتن کارها و مشخص شدن فعالیت‌ها جناب‌عالی چه کارهایی رو دنبال کردید، چه مسئولیتایی رو به عهده گرفتید و مسئولیت ستاد نماز جمعه تهران از چه زمانی به عهده جناب علی گذاشته شد؟ در این فاصله بروز انقلاب تا ستاد نماز جمعه چه کردید و بعد هم ستاد نماز جمعه رو بفرمایید؟
در هر صورت ما بعد از اون که امام اومدن رو بعد از دیگه بازرگان رو معرفی کردن، ما که اومدیم خب مسئولیت نماز جمعه، اول نماز جمعه ما مسئولش نبود، اول آقای طارقانی امام جمعه بودن که 4 جلسه آقای طارقانی امام جمعه بودن و افراد ناباب هم دوره برای ایشون بودن که ما قبولشون نداشتیم. بعد از فوت ایشون آقای بهشتی فرمودن برین نماز جمعه رو اداره کنیم. ما هم اول خیال میکردیم درگیر میشیم با اون قبلی ها، اومدیم بیم نه اونا رفتن و منطقه هر چیزی درست کرده بودن بردن، مثل کانتینال و مانتینال اینا بردن و ما یه دکه درست کردیم، یعنی با مینای آهنی اینا یه دکه درست کردیم برای خطبه. خب از اون شروع کردیم، اونجا اون موقع منافقین هم تو دانشگاه بودن، ما که رفتیم اینا هم در رفتن، اینا هم در رفتن، یعنی بدون اینکه ما با اون رو درگیری شدیم دیگه. از اون موقع ما نماز جمعه اداره کردیم تا حدود 27 سال. 27 سال بسیار بسیار شکر خدا را میکنیم. در این 27 سال یک ریال حقوق بر نداشتیم، یعنی حقوق نگرفتیم، یک ریال هم ردیف اعتبار نداشتیم که بریم از این اعتبار استفاده بکنیم و اینا. و خوشنودیم که در از اول تا اون روز که بودیم یک ذره زیگزالی نداشتیم در جهت اهداف امام و بعد مقام معظم رهبری، که انصافاً خلاصه خدا اینشون رو حفظ کنن، یعنی دیدگاه های این دو بزرگ رو ما و سخنران رو بر همون مبنا دارد. بعد رسیدیم به جایی که مهمترین کاری که ما به عهده داریم آگاهی دادن به مردمه. بعدی چیزاش به عهده ما نبود، مثل امام جمعه. امام جمعه رو خود مقام معظم رهبری یا دفتر انتخاب میکردن، دعوت میکردن برای این جمعه که مثلا کی بیاد امام جمعه، اما سخنران ها رو ما باید خودمون انتخاب، که مثلا وقتی که اون تهاجم فرهنگی که ما آقا فرمودن آغاز شد، ما رفتیم با بزرگانی مثل آیت الله مصبا، آیت الله امینی، خیلی از بزرگان رو دعوت کردیم که بیان و خلاصه مقابله کنن، بخصوص آیت الله مصبا که تومار همه این مشککین رو به هم زد.
بسیار خب، یه فاصله کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با جناب آقای مسعودی. آقای مسعودی، اشاره کردید به برنامه ها و فعالیت هایی که در ستاد نماز جمعه تهران داشتین، دعوت از آیت الله مصباح یزدی که اشاره کردیم توان سخنان پیش از خطبه در اون سالهایی که ایشون میومدن خیلی خبرساز بود در دوران دولت اصلاحات و خیلی هم هجمه میشد هم به ایشون هم به ستاد نماز جمعه. چی شد که به شخص ایشون رسیدید و در برابر این هجمه ها و فشار ها هم رو داشتید و رفتار رو داشتید و چه پاسخی میدادید؟
بله، من یادم هست که مقام معظم رهبری فرمودن یک شبیخون فرهنگی، یک تهاجم فرهنگی شده به ما، یعنی از چند طرف خلاصه اسلام رو زیر سوال برده بودن و سوالات مختلفی رو به صورت شکی در میان مردم منتشر میکردن. من فکر کردم که مخاطب فرمایشهایی که ما هستیم دیگه، باید یک کاری بکنیم دیگه، و کردیم یک کسی بیاد و هم سوالات انحرافی رو پاسخ بده و اثبات ولایت بکنه، اثبات نظام و اینا داشته باشیم. پیش خیلی از علما رفتیم که آقا شما میخوام این کار رو بکنیم، یک برنامه مثلا یه هفته در میون، شما بیان مثلا در مقابل این مسائل از مقابله کنید و دلایل قرآنی، حدیثی، تاریخی اینا رو بیارید. حالا اسمشون دیگه نمیبرن. قبول نکرد. تا رفتم خدمت آیت الله مصبا گفتم که یه همچین مسئله ایست اینا. گفت شما برین پلای امینی و به ایشون بگین که ایشون خودش بیاد و بعد اگر اومد که هیچ، اگر نیومد بگین فلانی بیاد. چطوره؟ رفتیم خدمت آقای امینی و گفتیم همین مسئله ای داریم و ایشون اون موقع چششون هم درد میکرد و از هر گفتیم ما یه همچین موضعی الان داریم، آقا این مطالب رو فرمودن، ما مخاطب این مهم این آقا ما هستیم که نواز جامعه تا همیشه الحمدلله تقدس خودش رو حفظ کرده بود. یعنی نماز جمعه هیچگاه نبوده که خدای نکرده مردم بگن که یعنی یه حرکت مثلا بدی یا موضع بدی مثلا داشته. به خاطر همین دعوت‌های از متدینین که ما میکردیم. حالا یه خاطری داریم از یه بنده خدایی که حالا بعد اگر یادم باشه میگه. به آقای امینی که عرض کردم گفتم من که نمیتونم بیام اما آیت الله مصباح خوبه. گفتم پس شما بهشون بگین. گفت خیلی خوب. ایشون گفتن که یه خودی اینم شاید گفته باش یه خود تندن اما خوب هم میشون. گفتم پس شما بگین. بعد ایشون گفتن خوبه و بعد دیگه خودم هم رفتم و گفتم اینا رو گفتن و دیگه ایشون اومدن که ظاهرن شاید حدود 120 جلسه اومدن و تمام این شبهاتی که این آقایون مختلف عرض برم که سروج و مخلص اینا که حالا خیلی هاشون دیگه فراری هستن اینا رو همه پاسخ دادن و اثبات حق و ولایت و نظام الهی که کتاب هم شده ظاهرن الان که امت اسلامی میتونن از این کتاب های حضرت آیت الله مصباح برن بگیرن و استفاده کنن مثلا ولایت فقیهشون چیزایی دیگه شون. و من واقعا خدا وکیلی با اینکه معنوس با ایشون بودم و ایشون خیلی زیاد آمد رفت داشتم، من اوج اطاعت از ولایت و اوج علاقه به نظام و اوج علاقه به ولایت مطلقه فقیه در ایشون من ملاحظه کردم که من واقعا من از ارادتمندان ایشون هستم.
عرض کردم خیلی حجمه می شد نسبت به دعوت از آیت الله مصباح یزدی. چطور پاسخ می دادین به این حجمه ها؟
بله، حتی به گونه ای بوده که خیلی ناراحت بودن از این مسئله. عکس من رو کشیده بودن مثلا یه آدم مثلا شکم گنده یه فلان و از این حرفا و جاهای دیگه هم اسم برده بودن که اما ایشون خیلی مقتدرانه بدون اینکه واهمه ای از کسی از این حرفا و از این کارا که علیه ایشون شد و میشه الان هم میشود برای اینکه ایشون محکمترین کسانی تو مسائل علمی که خیلی بالا هست مسائل سیاسی است کسی بذاره مثل آقای بهشتی و مقام رهبری اینا ایشون هم به درجاته.
یه خاطره ای اشاره کردید که موقعیت بفرمایید از یکی از متدینین که دعوت میکردین.
آها، یه بنده خدایی گفت شما رو دعوت نمی کنی. گفتیم که خیلی خوب دعوت کردی. اونم از اون تیپای اصلاح طلب بود، معروف بود، حالا اسمشو نمیگم دیگه. گفتیم دعوت که هفته دیگه من گاهی ما بر 4 هفته برای سخنان برنامه‌ریزی میکردیم دیگه. دعوت کردیم و ایشون بعد یه جا دیدیم که به جدول زده یه چیز زده که با نظام نمیزه. من رفتم پلوش گفتم که تو این کار کردی و به خاطر این کار من میخوام دعوت شما رو پس بگیرم. خیلی سخنان قوی هم بود. گفت توبه میکنم. خب گفتن توبه میکنی بیاید. بنابراین یکی از افتخارات ما گفتم یه وقت به دوستانم گفتم که یه دفعه بیان دست مقصودی رو گیرم به نظرم دور من هیچ مشکلی ندارم، من که حقوقی گیر نمیگیرم، نمیخوام از این نمدم برام کلایی باشه، عشق کردن بیام، اما به وظیفه هم عمل میکنم. یعنی افرادی که نظام رو نمیپذیرن قبول ندارن
یا ولایت را مورد سوال قرار میدن و اون طور که باید و شاید ولایت مطلقه رو معتقد به اون نیستم، من اینو رو دعوت نمی کنم. و اینکه خب میگم نماز جمعه به اصطلاح همگانی باید همه